بسم الله الرحمن الرحیم. از همونطور که عرض کردم اون باقی مونده فرمایش مرحوم شیخ لکن ذکر شیخ الاعظم صفحه 298 رو میذاریم تا حکومت رو بخونیم، میایم صفحه دو صفحه بعد که بحث تعارض ادله هست، صفحه 301 تمهید. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اليها الفقيه على قسمين، در صفحه 102 کتاب اشاره بنویسید، بعدا به صفحه 102 مراجعه کنید. اونجا منهج کلی مباحث اصولی رو که بحث کردن فرمودن که ادله‌ای که فقیه باش کار داره دو دسته هستن، ادله محرزه و اصول عملیه، که در بحث ادله اینها رو پشت سر گذاشتیم. در پایان کتاب‌های اصولی بعد از بررسی ادله اصول میان سراغ مسئله تعارض بین این ادله شرعی و عقلی و حالا با اقسام مختلفشون، و من هنا یقال بحث اما لو حصل تعارض بین دلیلین محرزین، بین دو تا اماره در دل محرز، این همون اماره، بین دو تا اماره تعارض بشه، این روایت بگه این حرام است، اون که بگه حلال است، این بگه این واجب است، اون که بگه واجب نیست، بیع ازره باطل است، بیع ازره صحیح است، اینا تعارض بین امارات است. او بین اصلین عملیین، دو تا اصل عملی، براعت به من میگه که این چنین، استصحاب میگه آنچنان، براعت و استصحاب خیلی وقتا با هم دیگه تعارض دارن دیگه، درسته؟ شما همین فرض کنید مسئله پاک بودن فرش رو، براعت جاری بکنید میگید که فرش پاکه، استصحاب جاری بکنید باید بگید نجسته، اینا خیلی وقتا با هم تعارض دارن و باید بحث تعارضشون رو حل کنید. او بین دلیل محرز و اصل عملی، خیلی وقتا امارات ممکنه با اصول عملیه با هم تعارض پیدا بکنن، من بگم که قبلا که تکلیفی نداشتم، هنوزم تکلیفی ندارم در این زمینه، اما اماره میاد برای من تکلیفی تعیین میکنه، اینجا باید تکلیف تعارض اینها رو مشخص. فالکلام علی هذا یقع فی فصول ثلاثه، اول ببینیم بین امارات چه تعارض هایی هست، در فصل بعدی ببینیم که بین خود اصول عملیه چه تعارض های پیدا میشه، و در آخر کتاب بین اماره و اصول عملیه چه تعارض. از تعارض بین الادله المحرزه، یعنی همون امارات، بین خودشون چه تعارض هایی رخ میده. عرفنا ان دلیل المحرز تارتن یکون شرعی لفظی، اخرى شرعی غیر لفظی، و ثالثتا دلیل عقلی، طبق تقسیمی که پای تابلو عشان شکلش است. و علی هذا الاساس نقول اذا تعارض دلیل عقلی مع دلیل آخر، در تعارض دلیل عقلی با سایر ادله گفتیم چی؟ نگاه میکنیم به قطع و ظنی که توی خود دلیل عقلی هست. دلیل عقلی قطعی قوی تر از شرعی است. دلیل عقلی ظنی ضعیف تر از سایر ادله است. اذا تعارض دلیل العقلی مع دلیل آخر فإن لم يكن العقلي قطعيا فهو ليس بحجة في نفسه ليعارض غيره. دلیل قطعی ما، دلیل عقلی ما اگر قطعی نباشد و همین ظن عقلی ما گفته باشد که به نظر من که ارث اینجوری باید تقسیم بشود، خب ظن عقلی که هیچ اعتباری نداره، قطعا حجیتی نداره تا بخواد با ادله شرعی چگاه کنه، تعارض کنه، خود به خود میره کنار. و این کانا قطعیان، اما اگر عقل من قطعا یک حرفی رو گفت، قطعا عقل من میگه خدا نباید دست و پا داشته باشد، در این صورت باید مقدم بشه بر هر چیزی که معارض میکنه. حتی ظواهر قرآنی اگر میگه ید الله و وجه الله، میگیم که عقل قطعی به من گفته که خداوند دست و پا ندارد. یا مثالهای دیگری، حالا در مسائل شرعی آیا عقل ما حرف قطعی دارد یا نه، مثلا فرض کنید در این که باید نظام زندگی اجتماعی حفظ بشود، این یکی از احکام قطعی هستش که عقل به کمک سیره عقلا به دست میاره. طبیعتا اگر که در مسائل شرعی جایی باشه، پس کنید خیلی وقتا بچه ها سوال میکنن فتوای مراجع تقلید در مورد رد شدن از چراغ قرمز چیه؟ آیا اشکال دارد؟ اشکال ندارد؟ بهشون میگم که اصلا قبل از اینکه آدم بخواد سراغ فتوای مراجع تقلید بره، باید به اون درک قطعی عقلایی توجه کنه که عقلای همه دنیا نمیپذیرن که ما هر جو مرج ایجاد کنیم و قوانین زندگی شهری و اجتماعی رو به هم بزنیم. حالا تو این قضیه من باید بگم فتوای مراجع تقلید هم این هستش که اشکالی ندارد، قطعا شرع نباید ما رو به اونجا برسونه که بخوایم به این راحتی با قطعیات زندگی عقلایی ایستادهی کنیم و مخالفت کنیم. بنابراین درک قطعی عقل رو ما باید بهش احترام بگذاریم و مقدم کنیم بر ادله شرعی که معارضه برش میشن. طبعا اینجا منظورشون دلیل شرعی غیر قطعی هست، دلیل شرعی زن، لأنه یستلزم القطع به خطأ المعارض، یعنی وقتی شما قطع داری که خدا دست و پا ندارد، مطمئنی که ظاهر قرآن اگر میگوید خدا دست و پا دارد، این ظاهر نادرستی ازش برداشت کردی، معارضش این چنین نباید باشه، باید چیز دیگری از ظاهر قرآن برداشت کنیم. و کل ما یقطع به خطأ فهو ساقطون عن الحجیه، هر چیزی که ما قطع داریم که خطاست و درست نگفته، ما از حجیت میندازیمش. بنابراین میگیم دوباره فرض کنید این ظواهر قرآنی نمیتواند این ظاهری که مخالف با درک قطعی عقل شده حجت باشد، باید بریم سراغ تأویلش، بگیم تأویل وجه الله و ید الله چیه. بیان سراغ حالت دوم تعارض. میفرمان ازا تعارض دلیلان شرعیان تطارتن یکونان لفظیین معن و اخرا یکون احد هما لفظیین دون الاخر و ثالثا یکونان معن غیر لفظیین. طبق شکلی که شدید دلائل شرعی منگای وقتا لفظی غیر لفظی، بین اینها تعارضهایی رخ داد. ولی مهم هوال اول، در حقیقت ادله شرعی لفظی باید ببینیم با هم چه تعارضهایی دارن، که همون روایات و اماراتی باشه که از ائمه کار به دست ما رسیده. لأنه الذی یواجه الفقیه عادتا فی الفقه، در مباحث فقهی ما با هزاران روایت از معصومین روبرو هستیم، دلائل شرعی لفظی هستن که باید تعارض اینا رو حل کنیم. ولهذا نقصر الحدیث علی، بحثمون رو به همین قسمت محدود میکنیم. پس همونطور که پای تابلو نوشتم، معمولا ادله شرعی غیر لفظی برای ما چندان تعارض خاصی ایجاد نمیکنن، اگرم باشن در کتابهای دیگر به حلش پرداختن و نقول. اما میم سراغ اصل بحث خودمون که تعارضی است که بین دو دلیل شرعی لفظی تعارض رو خواهد. فرمان التعارض عبارتون ان تناف دلیلین من حیث المدلولین، تعارض عبارت از این که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن، این اون یکی رو نفی کنه، این هم این یکی رو نفی کنه. تنافی از باب تفاعله، یعنی دو طرف دارن همدیگر رو نفی میکنند. من حیث المدلولن، از نظر مدلولاشون، این میگه خرید و فروش عذره باطل است، اون میگه خرید و فروش عذره صحیح هست. اونا مدلولاشون کاملا داره با هم دعوا داره و هم دیگر رو نفی میکنه. الا نحو لا یکون ثبوتهما معا فی ال... لا ببخشید لا یمکن ثبوتهما معا فی الواقع، در واقع ممکن نیستش که شارع به ما همچین چیزی رو فرموده باشه، هم گفته باشه فلان چیز صحیح هست هم باطل است. درست کردید؟ بله. توضیح ذالک نذکر المقدمتین تالیتین، برای اینکه دقیق سر بفهمیم بحث ما کجاست، میان سراغ این مقدمه که این طرف گفتیم. چی گفتیم؟ میان سراغ مسئله جعل و مجعول، ببینیم که تعارضها از کجا ناشی میشن. فرمان الاولا تقدم ان الحکم ینحل الی مرتبتین، جعل و مجعول در مباحث اول کتاب در مراتب حکم شرعی این گفته شد که ما یک عالم جعل داریم، درست؟ یک عالم مجعول، یک ثبوتی داره احکام شرعی و یک اثبات و ابلاغ و فعلیتی داره. ول جعل عبارتون ان نفس تشریع، جعل عالم جعل همون خود تشریعی است که خدا متعال داره، از ثابت لموضوعه المقدر الوجود، که اون تشریع ثابت شده برای اون موضوعاتی که مقدر الوجودن. مقدر الوجود یعنی چه؟ یعنی خدای متعال وقتی میفرماید که حج واجب است، کاری داره که مکلفی باشد نباشد، مستطیع شده باشد نشده باشد، خدا که کاری نداره که کی مستطیع کی مستطیع نیست. موضوع مقدر الوجود، یعنی خدا میگه اگر که کسی چی شد مستطیع شد حج باید برود، اگر هم نشد که هیچ. خدا میفرماید مثلا شراب نجس و حرام است، کاری داره به اینکه شرابی تو دنیا باشد یا نباشد؟ نه، کل شرابای دنیا رو هم همش از بین ببرن ان شاء الله، باز حکم شراب حرام است سر جاشه. به فرض اینکه شرابی به وجود بیاید، خدا میگه من حرمت را برای چکا کردم؟ جعل کردم. پس عالم جعل به نفس تشریع برمیگرده، کاری به عالم مکلفین و فعلیت پیدا کردن و تحقق موضوعات نداره. اما عالم دیگر عالم مجعول، عبارتون ان فعلیت الحکم، عالمی که در ناحیه اثبات و تحقق این حکم در بر عهده من مطرح میشه، عالمی است که اصطلاحا میگن فعلیت الحکم. کی حکم فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که موضوعش فعلیت پیدا کرده باشه. مثلا وجوب حج یه حکمیه که موضوعش چیه؟ مکلفه مستطیع. وقتی که مکلف مستطیع فعلیت پیدا کرد، اون حکم وجوب حج هم برش فعلیت. و عرفنا ایضا قبلا اینو خوندیم که ان الدلیل الشرعی لفظی، وقتی خدا یک حکمی رو در قرآنش یا عبارات معصومین بیان میکنه، یتکفل بیان الجعل دون المجعول. خدا فقط در اون ناحیه جعل و بیان اون عالم تشریع داره عدل شرعی انجام میده، کاری به بحث فعلیت پیدا کردن و محقق شدن این حکم برگردن من مکلف که کار ندارن. از توضیح میدن، از هوه به چی برمیگرده؟ مجعول. دقیقا علامت بزنید، این هوه میخوره به مجعول. از هوه یختلف من فردن لآخر. هوه یعنی این عالم مجعول، یعنی فعلیت پیدا کردن. گفتن مجعول یعنی فعلیت پیدا کردن احکام دیگه. خب فعلیت پیدا کردن احکام از این فرد به این فرد چی تغییر داره؟ این میرید مسجد میبینید یکی نمازش رو صندلیه، اون یکی ایستاده، اون یکی نشسته، هر کسی داره یه جور نماز میخونه. نماز ما چند جور داریم؟ یک نماز داریم، ولی در حق این شخص نماز ایستاده فعلیت پیدا کرده، در حق اون شخص نماز نشسته. برمان فرمان عالمی که در بحث فعلیت احکام تعقب پیدا میکنه که اسمشو گفتیم مجهول، یختلف من فرد لآخر، فهوه باز هوه میخوره به همین مجهول. فهوه موجودون فی حق هازا دون ازاک. این باید نمازش ایستاده بخونه، اون یکی نباید ایستاده بخونه، طبعا لفعلیت الموضوع و عدمه ها. اگر موضوع در این شخص تعقب پیدا کرد، حکم میاد در برش فعلیت پیدا میکنه. فمثل قوله تعالی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این بیانگر چی چیه؟ عالم جعل رو داره برای ما حکایت میکنه. یدل علی ثبوت تشریع وجوب الحج علی المستطیع. تشریع شد چی؟ عالم جعل. یعنی خداوند جعل کرده است وجوب حج را بر گردن هر مکلف مستطیع. و اما فعلیته، اما این که واقعا این مسئله این وجوب فعلیت هم پیدا کرده باشه، تابعتون لتحقق الاستطاعت خارجن، تابع این هستش که در هر گوشه دنیا مکلف مستطیع پیدا شد، این حکم شرعی هم رو گردنش فعلیت پیدا میکنه. ولا نظر للدلیل الیها، این دلیل شرعی لله علی الناس جلبت کاری به من مکلف که نداره. او داره حکایت میکنه از اون تشریع پروردگار که خدا بدانید که خدا بر شما وجوب حج را تشریع کرده است. فمدلول الدلیل علی هذا الاساس دائما هو الجعل دون المجعول. مدلول ادله شرعی عالم جعله، نه عالم مجعول. آن چیزی که در ادله شرعی برای انسان ها بیان می شود عالم جعل، طبق همین توضیحی که پای تابلو نوشته شد که دلیل داره همون عالم جعل را برای ما حکایت. از ثانیه در مقدمه دوم بررسی کنیم، ببینیم این تنافی که گفته شد و این دوتا دلیل که قرار هست با هم مشکل به هم بزنن، در چه بخش هایی ممکنه این تنافی و دعوا رخ بده. تقسیم بندی تابلو کاملا واضحه. فرمان ان تنافی بین الحکمین، دو تا حکم شرعی اگر با هم مشکل پیدا میکنن، تارتن یکونو بین الجهلین، گاهی وقتا در همون جهل با هم مشکل دارن، مثل این که خرید و فروش حرام است با صحیح است، نماز جمعه واجب است نماز ظهر واجب است، ما میگیم یه تنافی بین این دو تاست. و اخرى بین المجعولین، گاهی وقتا در ناحیه مجعول هاشون یه مشکلاتی هست، مثال هایی داره که میبینیم. و ثالثتون بین امتثالین که میخوره به تضاهمی که من نمیتونم هم نماز بخونم هم غریق و نجات بدم، این در ناحیه امتثال با هم مشکل دارن. مثال الاول جعل وجوب الحج علی المستطیع و جعل حرمت الحج علی المستطیع. خدا گفته باشه حج واجب است حج حرام است، حالا این مثال چیزی نیست، واقعی نیست، بهتر بود این مثال نمیگفتن، مثال میزدن فرمودن خدا فرموده، ائمه فرمودن بیع از ذره صحیح هست، بیع از ذره حرام هست باطل هست، بیع از ذره صحیح هست و باطل هست، این دوتا با هم دیگه کاملا تنافی دارن در عالم جعل ما احساس میکنیم که این تناف فانهما متنافیان به اعتبار نفس الجعل، خود تشریحشون با هم مشکل داره. مثال ثانی، اونایی که در ناحیه مجعول و مجعول گفتیم فعلیت پیدا کردن در حق مکلفه. خب در حق مکلف ممکنه دو چیز فعلیت پیدا کنه، ای مکلف وضو بگیر، ای مکلف وضو نگیر. اینا با هم تنافی دارن؟ نه. چرا؟ چون مکلفی که آب دارد باید وضو بگیرد، مکلفی که آب ندارد وضو نگیرد، باید تعمل کند. پس معلوم شد در ناحیه فعلیت خیلی راحت میشه حل کرد. فرمان مثال ثانی، جعل و وجوب الوضو علا واجد الما، خدا گفته کسی که آب دارد وضو بگیرد، و جعل و وجوب تیمم علا الفاقد الا، کسی که آب ندارد خب وضو نگیرد، باید تیمم کند. فان نفس الجعلین لا تنافی بینهما، در اون عالم تشریع بین وضو و تیمم که تنافی نیست. لامکان صدور ما معن من الشارع، خدا در ناحیه اراده خودش گفته باشد کسی که آب دارد وضو، کسی که آب ندارد تیمم، در ناحیه جعل که مشکلی با هم ندارد. و انما تنافی بین المجعولین، در ناحیه مجعول یعنی فعلیت پیدا کردن در حق مکلف هستش که این دو با هم دیگه با هم تنافی پیدا میکنن. فلا یمکن فعلیتهما معن، ممکن نیستش که یه جا یک آره بر یک مکلف هم وضو فعلیت پیدا کنه هم تیمم فعلیت پیدا کنه. از المکلف اذا کان واجدا للماء تثبت فعلیت الاول، اگه آب داره خب بره وضو، و الا تثبت فعلیت الثانی، اگه آب دستیار نداره وضو فعلیت پیدا کنه تیمم فعلیت پیدا کنه. پس اینا هم باز تنافی پیدا نکرد. ولا یمکن فعلیت ما معا فی حالت واحده، اینم پس معلوم شد. و مثال ثالث، اونجایی که در ناحیه امتثال با هم تنافی دارن، قبلا بحثشو داشتیم، نماز خوندن و نجات غریق در ناحیه امتثال با هم مشکل دارن که اسمشو میذاریم تزاحم. مثالش هم قبلا صفحه 218 داشتیم، یادداشت کنید بعدا نگاه کنید. صفحه 218 امر به ضدین به نحو ترتب بود که گفته بودن که شما وقتی که به دو کاری امر میشی که با هم نمیشه امتصالش کرد بهش میگیم تزاحم، ضد اینم هستن اینها و جمعشون غیر ممکنه. در اینجا شما به اون اهمش تکلیف داری، مسئله ترتب میاد میگفتش که اگر که شما اونو تخلف کردی و غریق رو نجات ندادی، امر دومی فعلیت پیدا میکنه، حداقل بیا برو نماز تو بخون، تو که اونو نجات ندادی و گناه کردی، حداقل بیا برو نماز تو بخون که دو تا چوب نخوری. به معنی کون الامر به هازا، هازا میشه نماز، مقیدن به ترک زاک، به مقید به اینه که نجات غریق رو ترک کردی، اگه نجات غریق رو ترک کردی خب بیارو نماز بخون، به این میگن ترتب. و بالعکس اگر نماز تو ترک میکنی بیارو غریق رو نجات بده. فَإِنَّ ثُبُوتَ الْجَعْلَيْنِ مَعَنْ شَيْءٌ وَجِيهٌ، در بحث‌های تزاحمی، البته کل بحث تزاحم همش ترتب نیست، جورای مختلفی ممکن رخ بده، این یه حالتشه. بنابراین فرمان ثبوت الجعلین معا شیء وجیه، اشکالی داره که خدا دوتا جعل رو با هم برای ما جعل کرده باشه، هم گفته باشه نماز بخونید هم گفته که غریق رو نجات بدید، مشکل نداره. کما ان بلوغهما معا الی درجه الفعلیت شیء وجیه ایضا، هر دو اینا هم در حق من فعلیت پیدا بکنه بازم تنافی نداره. درست؟ انسان یه جا نشسته، هم دستور نماز بخوان در حقش فعلیت پیدا میکنه، هم دستور غریق نجات بده در حقش فعلیت پیدا میکنه. مثل اون وضوع و تیمم نیستش که یکیش فقط فعلیت پیدا کرده باشه، نه هر دوش میتونه فعلیت پیدا کنه. تنها مشکل نیستش که من نمیتونم در ناحیه امتثال با یه دست دو تا اندونه بردارم. و ذالک فیما اذا ترک المکلف کل از ضدن، اگر من مثلا بیام هر دو تاشو ترک بکنم، یه چوب میخورم یا دو تا؟ دو تا دیگه، خدا میگه من هر دو رو از تو خواستم. حیث یسیر و کلاهما فعلیاً به تحقق شرط، هر دو تاش بر من واجب بود، هم نماز وقت شده بود باید میخوندم ترک کردم چوب میخورم، هم غریب داشت غرق میشد باید نجاست میدم ترک کردم چوب میخورم. در اینجا میگن هر دوش فعلیاً پیدا کرده، حالا تو نمیتونی هر دو رو با هم با یه دست دو تا اندونه برداری، خب یکشو بردار. این میشه بحث تزاحم. بنابراین میفرمان و به تضاح هازا نرجع الی تعریف سابق للتعارض. پس این دو تا مقدمه رو همینجا میبندیم، میگیم تعارض بالای تابلو نوشتیم، تعارض تعریفش چیه؟ این شد که انهو تناف دلیلین من حیث المدلولین، یعنی دو تا دلیل شرعی از نظر مدلولشون با هم تنافی کرده باشن و مشکل داشته باشن. وقتی مقدمات رو گفتیم معلوم شد که این من حیث المنظوره یعنی در عالم جعل با هم تنافی داشته باشن. ای من حیث الجعلن فان مدلول الدلیل هو الجعل علی ما تقدم. اون چیزی که دلیل شرعی داره برمی‌کنه همون جعلی است که به ناحیه تشریع برمیگرده، به خلاف ما اذا کانت تنافی من حیث المجهول که بحث ورود هست که می‌خونیم، او من جهت الامتصال که بحث تداوم است که می‌خونیم، فانه لیس تنافیا به لحاظ مدلوله. در ناحیه مجهول و امتصال تنافی‌های تشریعی نیست. اینجوری نیستش که تشریع خدا مشکلی به هم زده باشه. این دوتا رو حالا در جلسه آینده باید مسئله ورود و تزاحم رو بخونیم. و السلام علیکم و